فصل سوم این مبحث صبر، الطریق و الی تحصیل صبر، راه تحصیل صبر. بحثی که امروز مطرح میشه خیلی مسئله مهمیه. البته مرحوم فیض در این کتاب حقایق یه مطلب خیلی کوتاه گفتن. من از کتاب مرجعیت البیضا که منبع اصلی این کتاب حقایقه و حقایق از روی اون خلاصه شدم، گاهی وقتا یه چیزایی که ایشون اونجا آورده ولی اینجا حذف کرده رو بعضی مطالبش رو اضافه کردم. تقریبا به جز یه بخش کوتاهی از ابتدای مبحث، تمام مطلب امروز از همون کتاب شریف مرجعیت البیضا. در حقایق مطلبشون اینه که الطریق و الی تحصیل صبر تقویت و باعث دین و تضعیف و باعث الهوا. انسان که باعث یعنی تحریک کننده دینی داره و یک تحریک کننده هوا داره. از یک طرف هوا انسان رو تحریک میکنه، از یک طرف پیامهای دینی انسان رو به سمت دیگه میکشه. میفرماید راه تقویت صبر اینه که انسان جانب باعث یعنی تحریک کننده دینی رو تقویت کنه و تحریک کننده هوا رو تضعیف کنه. چطور؟ بالمجاهدت و ریاضه. خب این کار مجاهدت میخواد، ریاضت و تمرین میخواد. و ذکر و قلت قدر شده و وقته ها. خب اون بیماری که از ناحیه فکر به انسان هجوم میاره، علاجش هم از جنس خودشه دیگه. علاجش اینه که فکر کنه در اینکه این سختی گذراست. و اضرار جزع و قبحی، به ضرر ناله کردن و جزع کردن و قبحش فکر کنه. و ان یکسر فکرته فی ما ورد فی فضل صبر. آنچه در فضیلت صبر وارد شده راجع به اونا به خودش یادآوری کنه و تذکر بده. و فی حسن عواقبه فی دنیا و الاخره. مرحوم علامه یه جمله‌ای داره میگه محکمترین دلیل در نزد عموم مردم تکراره. شما ملاحظه کردین توی تبلیغات چقدر یه چیزی رو تکرار میکنن تو کله آدم میکنن، آدم دیگه خسته میشه از اون. ولی اون با این کاری که داره میکنه تو ذهن داره به قول امروزی ها داره برندسازی میکنه. حالا مثلا کفش فلان رو تبلیغ میکنه، هر شبکه میزنه داره اون رو تبلیغ میکنه، اینقدر میکنه تو کله آدم تا آدم بالاخره میره تو ذهنش این جا میگیره به عنوان یه چیزی که میفهمد. ایشون در المیزا میفهمد اقوا دلیل نندل آمته ات تکرار، محکمترین دلیل در نزد اون مردم تکرار یه امریه. ایشون هم میفهمد در حسن عواقبش، خلاصه معالجش فکریه. حالا البته الان بعد یه چیز خیلی عالی بیان میکنه، اینا فعلا بیشتر جنبه موعظه داره. و ان یعلم ثواب صبر علی المصیبت اکثر من مفاته. فکر کنه در پاداش صبر در مقابل اون مصیبت. قرآن کریم میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد محصولش این میشه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. بعد علامه اونجا شرح میده که این سه تا چیزی که در پاداش صبر میگه چقدر اینا عظیمه. بعد فکر کنه که به سبب ذالک مربوطون بالمصیبه اصفاته و مالا یبقا معه الا مدت الحیات دنیا. خب این مصیبت زمانش گذراست، همین دوره کوتاه دنیاست. و حصل له ما بقی یبقا بعد موته ابد الدهر. اما میوه ای که از صبر میچینه تا خدا خدایی میکنه باهاش باقیه. یه لحظه صبر میکنه در این دنیا. قرآن امیرالمومنین خیلی زیبا میگه در خطبه متقی، فقط صبروا ایاما قلیله. مدت کوتاهی اینا صبر میکنن. مدت کوتاهش همین عمر ماست. ما چشم به هم زدیم نیم قرن از عمرمون گذشت. نیم قرن. اون موقع خدا رحمت کنه در گذشته همونا. ما الان تعداد فامیلامون تو بیزهرا زیادتر از تهرانه. اونا که قبلا تو تهران بودن رفتن به صحرا، صحبت که با هم دیگه میکردن میگفتن 20 سال پیش، ما میگفتیم 20 سال پیش. 20 سال خیلی برامون 20 سال بزرگ بود. الان خودمون میگیم 40 سال پیش. 40 سال پیش. الان ما میگیم 40 سال پیش. و من اسلم خصیصا فی نفیس. کسی که یه چیز بی ارزش رو خرج یه چیز ارزشمند بکنه، دنیای بی ارزش گذرا رو صرف ابد و دهر با ارزش باقی پایدار بکنه، فلا ینبغی ان یحزن، این جا نداره که غمگین بشه. لفوات الخسیس فلحال، چون به هر تقدیر این چیز بی ارزش تمام خواهد شد. بالاخره پدرش خواهد رفت، مادرش خواهد رفت، فرزندش خواهد رفت، اموالش خواهد رفت، چه امروز چه فردا. و ان یعود هذا الباعث مسارعه باعث الهوا، وقت محصولش این میشه که این تحریک کننده اون تحریک کننده هوا رو تضعیف میکنه. اصلا خود فکر کردن در فنای دنیا باعث تضعیف شهوات میشه، تفکر در فنای دنیا. این دستورالعمل قرآنه، میفرماید ول آخرتو خیرون و ابقا ول توسرون الحیات الدنیا. شما دنیا رو انتخاب کردین، شما یا نه، شما من اصلاً توسرون الحیات الدنیا، ایثار یعنی برگزیدن. خب حالا من دنیا رو انتخاب کردم، شما یه راه معالجه بگو. میفرماید که ول آخرتو خیرون و ابقا، اگه خیر میخواین باقی میخواین آخرت. معلومه فکر کردن در فنای دنیا و بقای آخرت این خودش در انسان اثر میذاره. آیات قرآن تمامش رشته های فکر، شما هر جا نگاه میکنید به انسان رشته فکر. یه جا میگه لهو مقالید و سماوات و الارض، یه جا میگه اندهو مفاتیح الغیب. مفاتیح دست خداست، مقالید دست خداست، مفتاح و مقلاق یکی هم. مفتاح کلیده، مقلاق هم کلیده. کلید از اون جهت که باز میکنه، مفتاح از اون جهت که میبنده مقلاقه. خدا درها رو میبنده، خدا درها رو باز میکنه. و عنده مفاتح الغیب، این حصره، یعنی کلیدهای غیب فقط در نزد خداست. یه جا میگه له ملک السماوات و الارض، سلطنت آسمان و زمین فقط از آن خداست. یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، شب و بر روی روز میکشه، روزو از دل شب بیرون میاره. مرتب میگه انه علی کل شیء قدیر، او به هر کاری قادره. انه به ما تعملون بصیر، اینا تمام رشته های فکره دیگه. به همین خاطر حضرت میگه وقتی قرآن میخونی همتت اتمام سوره نباشه. همه همتشون اتمام سوره است، یه عده همتشون اتمام سوره است، یه عده میخوان آواز بخونن، یه عده به نفسش کیف میکنن، انگار رفته زیر آب. دیدیم وقتی زیاد میخونه خیلی دیگه احساساتی میشن و علاقش رو قوی تر میکشن. اونجا که علاقه قوی تر میگن، من اونجا که بیشتر نفس میزنه، مثلا 5 تا آیه رو پشت سر هم بخونه دیگه. یه کلیپی هست نشون میده یکی خیلی میخونه، نمیدونم چقدر نفس داره، بعد دیگه اون آخرش بلند میشن سر پا وای میسن. اینا به معنای آیه تحریک نشدن، به نفس اون تحریک شدن. خب نفس برو زیر آب، نفس رو نگه دار، چه فرقی میکنه؟ میفرماید همتتون اتمام سوره نباشه. ما همتون اتمام سوره است، عشقمون در زیاد نفس زدن اون آقا هست. هر جا بیشتر الله بگه، یه جا رفتم مسابقات قرآن، معمولا من نمیرم این جلسات اینا، یه جا رفتم دیدم یه استادی داره توضیح میده که مطلب خیلی اول داشت میگفت که خیلی مهمه این مطلب، خیلی باید دقت کنی، خیلی کم به این مطلب دقت میکنم. بعد حالا یه اصطلاحی هم گفت، من یادم نیست، ولی اصطلاحش این بود که موقعی که دارین قرآن میخونین حواستون باشه این فاصله دهنتون از بلندگو که اینجوری 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 میکنن صدا کم و زیاد میشه. این خیلی مطلب مهمیه. یه ساعت شاجوی توضیح میداد که این مطلب مهمه مثلا. خب ما همتمون این چیزاست، بعدم میگیم نه ما از این زندگی اصلا بهره ای نمیبریم. جلساتو شرکت میکنیم، تو جلسه بدک نیست، ولی بیرون میریم هیچ چیز گیرمون نمیافت. این همه سال اومدیم جلسه، خب چون فکر نکردیم. میفرماید که فکر کنه در این، حالا ایشون میگه فکر کنه، ما میگیم فکر، ایشون مجرای فکرم داده. اینا هر جمله که داره میگه مجرای فکره، که فکر کنه در مصرف کردن بی ارزش در مقابل ارزشمند دائم، بی ارزش فانی ارزشمند دائم. اون وقت قرآن میگه این فکر سازنده است، ولی آخرتو خیرون و عبد. توی ختمه الرحمن میخونه. چرا الرحمن میخونه؟ ولی من اینو ندیدم کسی جایی بگه، ذوق این ذوق خودم. من فکر می‌کنم به خاطر این آیه می‌خونن کل من علیها فان، چون تناسب سوره الرحمن با ختم این آیه است. ولی الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن، اینا تناسبی با مردن نداره. اونی که با مجلس ختم تناسب داره اینه کل من علیها فان، همه فانی هن. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، فقط یه چیز میمونه، اون وجه اللهه. لذا هر چیزی درش وجه الله باشه اون باقیه، و اگر این کلام من درش وجه الله باشه باقیه، و شنیدار شما اگر وجه الله درش باشه باقیه، و الا فانیه. نشستند و گفتند و برخواستند. میگه این کارو بکنه، این باعث دین و بر باعث هوا غلبه بده، تا حتی یدرک لذت از ظفر، تا لذت پیروزی دین بر هوا رو درک کنه. فیستجری علیها و یقوی منته فی مسارعتا، قوت اون پیدا میکنه در زمین زدن هوا. فان الاعتیاد والممارسه للاعمال الشاقه، خب اعمال شاقه ممارست میخواد. یه داستانی میگن، حالا نمیدونم اگه داستانش هم واقعیت نداره تمثیلیش درسته، ولی میگن داستان تاریخیه، میگن بهرام گور با همسرش، بهرام گور چون گورخر زیاد میگرفته دیگه، بهش میگن بهرام گور. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. میگن با همسرش رفته بود شکار، بعد میخواست که خلاصه یه خودی نشون بده به این همسرش. میگن با فلاخونش یه سنگ کوچیک انداخت تو گوش این گورخره. حالا شما چقدر مهارت میخواد که یه سنگ بزنید بیفته تو گوش. بعد این گورخره پاشو آورد که این سنگر از تو گوشش اینجوری تکون بده بندازه بیرون، یه تیر شلیک کرد، پای گورخر دوخته شد به گوشش. بعد به این همسرش گفت که کیف کردی؟ این هم گفت که خب کار نیکو کردن از پر کردن است. میگه خیلی ناراحت شد از این کار، ناراحت شد و به وزیرش دستور داد، گفت اینو ببر سرشو ببر. اون وزیرم دلش نمیاد این کار بکنه، یه خونه داشت در بیرون شهر، قلعه مانندی، اینو برد اونجا ساکنش کرد. اینم یه گوساله تازه به دنیا اومده رو آورد توی این، حالا این داستانه دیگه، راست دروغش نمیدونم، ولی جمعه تمثیلیش درسته. ما اینو از یکی از استادای تاریخمون شنیدیم، گفت اینم یه گوساله ای آورد و صبح به صبح این گوساله رو، گفت گوساله رو غروب کول میکرد میبرد روی بام اون قلعه، صبح از بام قلعه کولش میکرد میآوردش پایین که این بره توی مثلا اون بیابون بچره. دیگه این کارش مدت اینطوری بود تا این گوساله گاف شد. خلاص چند سالی گذشت و یه روزم بهرام میومد از اینجا میگذشت. حالا اینم دیگه، حالا اینجا اشکال کنی که شناخ یا نشناخ نمیدونم، لو تغییر قیافه داد دیگه، یا خیلی سالا گذشته بود قیافش عوض شده بود. دیگه گفتش که تو با این هیکلت میتونی اینو برداری ببری بذاری اون بالا؟ آقا این گاوو چجوری من بلند کنم بذارم بالا؟ خود این خانم گاوو بلند کرد برد گذاشت بالای قلعه. بعد بهش گفت کار نیکو کردن از پر کردن است. بعد این فهمید این همونه. خب این تابلوهای نقاشی کار ساده ایه که کسی این نقاشی های عجیب و غریب رو بکشه؟ من نمیتونم، اما اون نقاش یه قلمو میذاره روی بوم، یه اینطوری میکشه میشه درخت. این مال تمرینه، با تمرین همه کاری رو میشه کرد. فرمود که سخت‌ترین کارها با ممارست میشه. اما خیلی نفس نمیشه تربیت کرد. یکی از عرفا گفته بود که حیوان رو میارن تربیت میکنن، خرس رو تربیت میکنن، اما خیلی خرس نفس رو نمیشه تربیت کرد. اعمال شاقه با تأکید و تمرین و تدرب ممارست عادی میشه. و من عود نفسه مخالفت الهوا، کسی که نفسشو به مخالفت با هوا عادت بده، غلبه ها مهما اراد، بر هوا غلبه میکنه. ثم ان کان ذلک به تعب قوی فتصبر، چون رنج زیاد میخواد صبر میخواد، موضوع بحث ما در صبر. و ان کان به یسیر فصبر، و ان کان ز جهدن فرضا، و ان کان به تلذذن فشکر. اون وقت معانیش عوض میشه. اگه صبر اندک بخواد میگه صبر، اگه خیلی تلاش بخواد میشه رضا، اگه لذت ببره از این صبر میشه شکر. این بیانش در حقایق، اما بیانش در مرجع البیضا میفرماید که تحصیل و صبر ممکنون به معجون العلم و العمل. خیلی این عبارت مهمیه، ما بارها راجع به این مطلب عرض کردیم. اصلا سیر انسان همینه، علم و عمل. ما هیچ چیز غیر از این نداریم. دایره زندگی ما از روز اول تا آخر بین دو کلمه دور میزنه، علم و عمل. ما دائما یه علمی را کسب میکنیم، بر اساس این علم عمل میکنیم، این عمل دوباره برمیگرده علم ما رو تقویت میکنه. از علم تقویت شده عمل قوی‌تر سر میزنه تا انسان در مرحله علم به یقین برسه. اعلم ان الذی انزل الداء انزل الدواء، میگه بدان کسی که درد و فرستاده دوارم فرستاده و وعدش شفا شفا وعده داده. فصبر و امکان شاقن، صبر گرچه بسیار سخته، او ممتنه ان، یا اصلا محاله، فتحصیله ممکن، اما تحصیلش ممکن. چجوری؟ به معجون العلم و العمل، با معجون علم و عمل. و العمل هم الاخلاط التي منها ترکب الادویت الامراض القلوب کلها، اون مجموعه داروهایی که با هم ترکیب میکنیم برای مرض قلب نامش عمله. ولیکن یحتاج کل مرض الى علم آخر و عمل آخر، البته هر مرضی علم و عمل دیگری. و کما ان اقسام الصبر مختلف، فاقسام العلل المانعه منها مختلفه، همونطور که اقسام صبر مختلفه، اقسام بیماری های صبر هم مختلفه، پس علاجش هم مختلفه. حالا این علاج و اقسام چی هست؟ حالا ملاحظه فرمایید. میفرماید ما سه جور بیماری داریم که سه جور صبر نیاز داریم، یا سه جور صبر داریم بر سه نوع بیماری. یکیش وسواسه که بسیار بیماری سختیه، بیماری فکریه. یکیش صبر بر شهواته، یکی هم صبر بر جاه. می‌فرماید که خب صبر بر شهوات که مشخصه که انسان باید در مقابل امیالش صبر کنه، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. قرآن به صراحه میگه که من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اگه کسی نفس از هوا نهی کنه، فان الجنه هي المأوى، بهش جایگاه اوست. بعد ایشون میفرماید که اما حال داستان ما اینه، خیلی اینجا مطلبش دقیقه، انما اشدها کف الباطن عن حدیث نفس، سخت ترین صبر صبر بر حدیث نفسه، کف باطن از حدیث نفس. حدیث نفس این گفتگویی که انسان دائما با خودش داره، این موج افکاریه که به انسان حمله میکنه، این حدیث نفس. انما یشتد ذالک علی من تفرق له بان غم الشهوات الظاهره و آثر العزله بان غم الشهوات الظاهره و آثر العزله و جلس للمراقبه و ذکر الفکر. حالا ببینید چی میگه. میگه شما در قدم اول باید طبق دستور العمل دینی شهواتو قلع و غم کنید. این کار دینه دیگه، این اجازه نمیده که انسان شهواتشو رها کنه. لازمه این کار عزلت. بالاخره انسان در بحبوحه میدان جنگ در وسط دریای طوفانی نمیتونه شنا یاد بگیره، احتیاج به کنارگیری داره، به خلوت داره، خلوت میخواد. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. میگه سکوت کن، هر همه جا حرف نزن، خود حرف زدن آشفتگی میاره. جو پرخوری مقابلش گرسنگیه، فضای باطن انسان رو تصفیه و آماده میده. سحر شب زنده داری، خلوت عزلت، بعد بعضی شعرها خلوت تو بعضی عزلت، ذکر به دوام. میفرماید این ابتدا برای قمع شهوات که کنار میکشید و جلسه و میشینید للمراقبت و ذکر و الفکر، برای مراقبه و ذکر و فکر که اینا دستورهای ابتدایی سیره، اینجا تازه بدبختی شروع میشه، داستان ملا عباس شروع میشه. ملا عباس رو گفتم دیگه، گفت ملا عباس یه کسی داشت میرفت کوه، گفتن کجا میری؟ گفت از دست مردم دارم فرار میکنم. گفتن اسمت چیه؟ گفت ملا عباس. گفتن تا ملا عباس هست همینه که هست، از دست مردم میشه فرار کرد، از دست ملا عباس که نمیشه فرار کرد. این افکاری که هجوم میاره رو چیکار کنه؟ صداهای بیرونی قطع بشه، صدای درونی رو چیکار کنه؟ برم یه اتاقی در رو ببندم، هیچ صدا هم از بیرون نیاد، میخوام نماز بخونم، تا میگم الله اکبر میرم توی قبرود، اونو چی کار کنم؟ موج افکار رو چی کار کنم؟ نقش پراکنده رو چیکار کنم؟ خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میفرماید که فان الوسواس لا یزال، این لا یزال یعنی دائما، از افعال ناقص هستیه، دائما یجازه به هو من جانبش حمله بهش میکنه و هازا لا علاج له، هیچ علاجی هم نداره الا قطع العلائق کلها ظاهرا و باطنا، الا اینکه از درون و بیرون ریشه تمام علایق رو قطع کن. از غیر تو من رستم. چه جوری؟ بالفرار عن الاهل والولد والمال والجاه والرفقاء والاصدقاء، از اهل و ولد و مال و جاه و رفیق و دوست و ثم الاعتزال الى زاویتن، بره یک گوشه عزلت بگیره، بعد احراز قدر یسیر من القوت بعد القناعت بهی، به اندازه ضرورت اکتفا کنه و به همون قناعت کنه. خب کی میتونه؟ بعد میگه ثم کل ذالک لا یکفی، تازه همه اینام کافی نیست. مالم تسر الهموم هم من واهبم، تا یه همت بیشتر پیدا نکن. اون غرقگی شما اینه، غرقگی یعنی اون داره میگه یه هم پیدا کن. بدترین عذاب کسرته. کسرت اینه که آدم 100 تا گرفتاری داره، 100 تا فکر این ورون ور داره. دیدیم وقتی یکی یکی همه رو حل میکنه چه آرامش پیدا میکنه؟ بعد که تموم میشه میشینه قشنگ یه گوشه، یه نفس راحتی میکشه، میگه آخیش خیالم راحت شد، چون اون 10 تا چیزی که برنامه هایی که بعد اجرا میکرد، اون 10 تا برنامه به ذکرش و ذهنش آزار میداد. ما این کسراتی که توش غرقیم بیچارمون کرده، همه واحد نداریم. میفرماید که تا وقتی همه واحد پیدا نکنه. حالا شما ببینید چقدر زیباست. یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره، خدای شب و روز منو با یاد خودت آباد کن. اون ذکر الله اونیه که اینجا ایشون داره ازش به فرار از اهل و ولد تعبیر میکنه. از اهل و ولد که نمیشه فرار کرد، مگه میشه فرار کرد؟ اما می شود که در جمع باشی و با جمع نباشی. چطور؟ با ذکر الله. شب و روزم رو با یاد خودت آباد کن و اعمالی اندک مقبولت، بعد این محصولش، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا من یه ورد واحد داشته باشم و حالی فی خدمت که سرمدا و دائما در خدمت تو باشم. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سرمن، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اون وقت میفرماید که این مالم تسر الهموم هم من واحدن و هو الله، اون همه واحد الله تعالی است، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. ثم اذا قلب ذالک علی القلب، وقتی این حال بر قلب غلبه کرد، فلا یکفی ذالک، بازم کافی نیست، مالم یکن فیه مجال فی الفکر و سیرون بالباطن فی ملکوت السماوات والارض. باید سیر ملکوتیش اینجا شروع بشه. فی ملکوت میگه در ملکوت آسمان ها. ملکوت چیه؟ ملکوت اون ارتباط عالم با حق تعالی است. این دیگه اینجا عالم رو نمیبینه، دست پشت پرده رو میبینه. و عجائب صنع الله، فیلم مستند نمیبینه، عجائب صنع الله رو میبینه در فیلم مستند. و سایر ابواب معرفت الله، در هر جایی که نظر میکنی یه بابی از معرفت بروش باز میشه، چون اینا هر کدوم چهرهایی از جمال اوست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یعنی چی؟ یعنی از آسمان رو نگاه میکنم یه چهره تو رو میبینم، زمین رو نگاه میکنم چهره دیگر تو رو میبینم. به دریا بنگرم دریا تبینم، اون اینو میگه. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، یعنی همشون یه چیز میگن. حالا یکی با شعر میگه، یکی با دو بیتی میگه، یکی با غزل میگه، یکی هم با دعای کهن میگه. حتی از استولا ذالک علی قلبه، تا وقتی این بر قلبش استیلا پیدا کنه، دفع اشتغاله به ذالک محادثت الشیطان و وسواسه. اینجا محادثه و وسواس شیطان ازش دفع میکنه، چون اینجا ذکر الله دیگه غلبه پیدا کرد. و ان لم یکن له سیر بالباطن، اگه سیر باطنی نداشته باشه، فلا ینجیه، نجات پیدا نمیکنه، نجاتش نمیده، الا الاوراد المتواصله المترتبه فی کل لحظه، مگر اینکه در هر لحظه به ذکر اون لحظه مشغول باشه. من القراءه والاذکار والصلوات، در هر جای ذکری. و یحتاج مع ذلک الى تکلیف القلب، ذکر زبانی هم کافی نیست، باید به قلبش تکلیف کنه، الحضور، حضور قلب میخواد، و الا ذکر کافی نیست. حضور قلب یعنی وقتی میگه الله اکبر بفهمه که الله اکبر، نه اینکه صبح بگه الله اکبر بعد تا غروب بگه الپول اکبر، المال اکبر، المقام اکبر، المدرک اکبر، از شهرت اکبر، از ثروت اکبر. در عمل اینا رو میگه دیگه، در زبان میگه الله اکبر. بعد امام صادق هم همین برای ما نقل میکنه، میگه کسی بگه الله اکبر در قلبش چیزی غیر از خدا بزرگ باشه، از ملکوت بهش میگن یا کذاب. کاذب هم نمیگن، میگن کذاب. کذاب صدای ممالک، ای دروغگو، اتستهزئونی، منو مسخره میکنی. ثم اضافه علی کل ذلک، وقتی همه این کارا رو کرد، بازم لم یسلم له من الاوقات، بازم همیشه در سلامتی و ایمنی نیست، اصلا کلا میگه که نمیشه. هرچی اینا رو آخرش میبازم سالم نمیشه. اول آخرش میگفت که تو سر رشته نگه دار تا نگه دارم، گفت خدا بی این سر رشته رو خود نگه دار. آقا تو که میگی یه قدم میاد، ده قدم میاد، خب یه قدم تو بیا دیگه. ده قدم که داری میمون، یه قدم هم به جای ما بیا. ثم اذا، میگه بازم سالم نیست، از لا یخلوفی جمعی اوقات این انحوادث تتجدد. این حرف سوالی که خیلی هم برسن، میگه دائما زندگی براش یه داستان تازه داره، هر لحظه یه صحنه ای هست. این حوادث نمیذاره که این ذکر الله داشته باشه. یه روز میخواد ازدواج کنه، یه روز پول نداره، یه روز میخواد خونه اجاره کنه، یه روز قسط داره، یه روز بدهی داره، بچهش به دنیا میاد، بچهشو میخواد زن بده، جهازیه میخواد بگیره، همسایه‌اش باش دعوا میکنه، همینایی که مجموعش بهش میگن زندگی. زندگی نمیذاره، هر لحظه زندگی یه برنامه تازه داره. فتشغله عن الفکر و ذکر، این حوادث تازه متجدد مشغولش میکنه از فکر و ذکر. من مرزن، یه روز بیماره، و خوفن، یه روز ترسی داره، میترسه نمیدونه فردا بیدار شد دلار شده 14,000 تومان، سکه شده 5,000,000 تومان، نشده، نمیدونم آمریکا حمله کرده نکرده، مملکت غارت شده نشده، نمیدونه چی اتفاقی افتاد. یا خوف داخلی داره، بچهش سالم میمونه نمیمونه، خودش سکته میکنه نمیکنه، شغلش از دست میده نمیده، اینا خوفه. و ایزائن، و آزارهایی که من انسانن، از یه انسانی، و طغیانن، من مخالطن، از لا یستغنی ان مخالطت من یو اینهو، دائما بالاخره ما مردم در اختلاط و در رفت آمده، و بالاخره همیشه مهم هم که ماشاءالله همه سنگ پا، از کنار هم دیگه رد میشن، هم دیگه رو میخراشن. و من یو اینهو فی بعض اسباب المعیشه، بالاخره در زندگی به مردم احتیاج داره، به ارتباط ما مردم، فهازا احد الانواع شاغله، یه بخش از مشغولیات هم اینا هست که بازش میداره از ذکر. اینا موانعشه. و اما نوع ثانی، اما این بخش دوم که ضروریاتشه، اشتغال به لباس و غذا و اسباب معاش و تهیه این امور و شغل و ان تولاه غیره فلا یخلو عن شغل قلب. حالا اگه این امور رو خودش بخواد اداره کنه، که همش فکرش مشغول زندگیه، اگه یکی دیگه به عهده بگیره، همش فکرش نگه نکنه این خلاصه این مستمری ما رو قطع کنه، این امکانات ما رو ببره، همش تو این فکر. ولیکن بعد قطع العلایق کله ها، اما اگه ریشه رو قطع کرد، یسلم له اکثر الاوقات، باید ریشه رو قطع کنه، باید قطع علاقه کنه. چیه که قطع علاقه بتونه بکنه؟ مگه میشه؟ اگر این کارو کنه یسلم له اکثر الاوقات، اکثر اوقات برای سالم نمیده. ان لم تهجم بهی ملمتون او واقعتون و فی تلکل اوقات یصف القلب، اینجا صفای قلب پیدا میشه و یتیسر الفکر، فکر آسان میشه و ینکشف فیه من اسرار الله فی ملکوت السماوات والارض، اسرار الهی براش کشف میشه. مالا یقدر و علا عشر عشیرتن فی زمان طویل لوکان مشغول القلب العلائق، هزاران سال با علاقه قلبی با حب دنیا عبادت کنه و ذکر بگه، یه جز از اجزایی که با یک قطع علاقه براش اتفاق میفته نمیفته. از یه سیب طرف قطع علاقه کرده بهش مقامات دادن، یه سیب. از یه کتاب قطع علاقه کرده، یه کتاب. تحلیل علما رو ممکنه خیلی قبول نداشته باشن، ولی نقل ثقات رو همه قبول دارن. ملا مهدی نراقی در کتاب انیس المبیدین، ایشون همه علما اسلام ایشون رو قبول دارن، چون نقل کرده این مطلب رو. میگه من در اصفهان بعضی از ثقات برای من نقل کردن که در اصفهان کسی رو دیدم، طلبه‌ای رو دیدم به همه علوم مسلط. گفتم تو چطوری درس خوندی اینطوری مسلط شدی؟ گفت من اصلا درس نخوندم. من در سال قحطی دیدم یه سگی توی خرابه گرسنه است، شیرش قطع شده در اثر گرسنگی، بچه هاش هم گرسنه. دلم سوخت، کتاب درسیمو بردم فروختم، یه دونه نون خریدم دادم به این سگه خورد. شب در عالم رویا به من گفتن تو دیگه لازم نیست درس بکنی، ما همه علومو بهت میدیم با یه دونه قطع علاقه از یه کتاب. پوریای ولی، اسمش ولی نبوده، پوریا بوده، ولی خدا شده. داستانش معروف، همه شنیدن دیگه، که رفت اون مسجد و دید که یه پیرزن دعا میکنه. گفت مادر چیه؟ گفت این پسر من امروز خواهد به یکی کشتی بگیره، اگه این زمین بخوره ما نونمون میبره، چون نون ما به همین زور بازوی اینه. کشتیگیر حاکم شهر بوده، اینم میره کشتیگیره رو تماشا میکنه، میبینه این به یه فوت این بنده. یه خورده باش دست و پنجه نرم میکنه، تو یه حرکت خودشو میزنه زمین. در نقدها گفتن که وقتی که پشتش به زمین خورد ملکوت براش کشف شد. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. حالا هزار سال ما پیاده بریم زیارت، اگه ملکوت برامون کشف شد. یه از خود گذشتن. اگر خواهیاری به کف دامن او، نگفته پیاده هر روز برو کربلا، گرچه اونم خوبه، ما اونو نفت نمیکنیم. اگر خواهی یاری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچه. زپیت مراد خود را دو سه روز، شما بگو یه لحظه، حالا شعر میگه دو سه روز. زپیت مراد خود را دو سه روز، ترک گفتم چه مراد مانزان پس که میسرم نیامد. میفرماید که هزاران سال عبادت با علاقه. گفت موسی، یه کسی خیلی عبادت میکرد، گفت بهش بگو اگه عبادت کنی به اندازه ای که مغزت از سرت بزنه تو سجده بیرون، من تو رو نمیامرزم، چون حب دنیا در قلبت. گفت به اون عابده برو اینا بگو، حب دنیا رأس و کل خطیه. حالا شما از دوستان اعتراض میکنن که اسلام میگه به دنیا کاری نداشته باش، همین تفکر دنیا رو خراب کرده. شما یه نفر رو پیدا کن که این تفکر رو داشته باشه. کو همچی تفکر قطع علاقه از دنیا؟ اتفاقا همه بدبختی ها به خاطر علاقه به دنیاست. کدوم بدبختی ما رو قطع علاقه از دنیاست؟ یه دونه بدبختی نشون بدید که ما رو قطع علاقه از دنیا باشه، همش ما رو حب دنیاست. میفرماید که این راهش فقط اینه. ول انتهاء الی هازا هو اقصى المقامات التي يمكن ان تنال بالاكتساب والجاه. آخرین چیزی که میشه بهش رسید اینه. فاما مقادیر ما ینکشف و مبالغ ما یرد من لطف الله فی الاحوال والاعمال فذلک یجری مجرى السیر. خیلی این عبارت دقیقه، مطلبش خیلی جالب. ببخشید یه صلوات خط میفهمیم، ببخشید من آب میخورم، بعد بخورم گرم خوش شد. خب صیاد، صیاد مرغ داری، 5000 تا مرغ ریخته، 5000 تا جوجه ریخته، میدونه که 5000 تا مرغ هم بعدن برداشت میکنه، حالا مثلا 1000 تا هم ممکنه تلفات بده، اونم قابل محاسبه است. اما صیاد چی؟ صیاد در کمین نشسته تا چه صیدی بیاد، دیگه اون روزیه. میفرماید که اما میزان آنچی که براش کشف میشه، اون امور غیبیه که براش کشف میشه، این دیگه مثل صیده، باید بشینه تا ببینه چی صید میکنه. حافظ زدیده دامن اشکی همین فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما. یه دامی پهن کرده و هوا به حسب رزق، این دیگه باید ببینه رزقش چیه. فَإِنْ يَقِلُّ الْجُهْدُ وَيَجُلُّ الصَّيْدُ فَقَدْ يَقِلُّ الْجُهْدُ وَيَجُلُّ الصَّيْدُ. گاهی تا دام پهن میکنه یه صید چاق و چله نصیبش میشه، تلاش اندکه ولی صید عظیمه. گاهی هم يَجُلُّ الصَّيْدُ، خیلی تلاش میکنه ولی يَقِلُّ يَطُولُ الْجُهْدُ وَيَقِلُّ الْعَزْمُ، بهرش اندکه، مدت ها تورش رو توی دریا میندازه، یه دونه ماهی لاغر صید میکنه. گاهی هم تا میندازه قلابو یه شاه ماهی صید میکنه. دیگه اینا رو ما نمیدانیم که در پس پرده چه چیزی هست. ول معول و وراء هذا الاجتهاد، ما کارمون اینه که دام پهن کنیم. ما هم یه نیمه شبی بیدار میشیم، معلوم نیست کی گیرمون بیاد. یکم نیمه شب بلند میشه میگه که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن خلوت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن. میگن این عالی ترین شعر حافظه. باده از جام تجلی صفاتم دادن، چه مبارک سحری بود. ما انقدر سحرها بیدار بودیم، چون یه قرن ارزش نداره میگم. هیچم نه سیدی اومده نه هیچ. منتها منتها چون این سید خیلی عظیمه. چقدر عظیمه؟ این اصطلاح عرفاست. والمعول وراء هذا الاجتهاد، ناامید نشین. چه وضعیه؟ ما معلوم نیست ما کدومش باشیم. میگه ناامید نشین، شما داری تلاش میکنی، شما صیادی، شما ذکر میگی، شما نیمه شب بیدار میشی، شما تلاش میکنی بر حفظ قلب از هوا، اما اونی که باید کارو حل کنه اینا نیست، اینا فقط دامه که پهن کردی تا چه صیدی به دام بیفته. اون صید نامش جذبه است. منتها وراء هذا الاجتهاد على جذبت من جذبات جذبات رحمان. میگن ببینید چقدر زیباست. فَإِنَّهَا تُوَازِي أَعْمَالَ الثَّقَلَيْنِ. یک جذبه مساوی با اعمال جن و انسه، یعنی تمام جن و انس از اول تا آخر عالم عبادت بکنن، یه جذبه وقتی که بیاد کار همه اونا رو میکنه، پس خیلی ارزش داره. سوختی گر جذبه عشق و سایتی رم نجا گلمت. ولیس ذلک باختیار العبد، جذبه دیگه دست بنده نیست که. سوخت اینم در سر جذبه. بله نه من باید از اون حنجره دومو هم استفاده کنم. یه حنجره دارم برای آواز ازش استفاده میکنم، سخنرانی نیست. شما شنیدی اونو یادش بخیر. یه هنجره هست مال آواز، اون صداش بلنده. می فرماید که نعم اختیار العبد فی ان یتعرض لتلک الجذبه، جذبه در اختیار نیست. این که جذبه بیاید یا نیاید در اختیار بنده نیست، اما این که خودشو در معرض جذبه قرار بده در اختیار خودشه. بادو ما نمی آوریم، اما می توانیم در معرض باد قرار بگیریم. بارانو ما نمی بارانیم، اما ما می توانیم در معرض باران قرار بگیریم. پس در معرض جذبه قرار گرفتن کار عبده. به ان یقطع عن قلبه جواز و دنیا، چجوری خودشو در معرض قرار بده؟ جذبه مثل بارانه، توی ظرف پر یا ظرف معکوس باران چیزی رو نمیبارانه. دلی که پر از علایق دنیاست جذبه به حالش مفید نیست. فان المجذوب الى اسفل السافلین، اونی که داره به اسفل السافلین جذب میشه، لا یجذب الى اعلا علیین، به سمت اعلی علیین جذب نمیشه. و کل منهومن به دنیا، هر کسی که گرسنه دنیاست، فهو فقط العلاقت الجاذبه فهو منجذبون الیها، این محل جذبش به سوی دنیاست. هر کسی به سمت آنچه که خودش بهش علاقه داره داره جذب میشه. فقط العلائق الجاذبه هو المراد به قوله علیه السلام، این که حضرت فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، برای پروردگار شما در روزهای زندگی شما نسیم‌های رحمتی هست. الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، خودتون رو در معرض اون نفحات قرار بدی، از اونا روگردان نشید. و ذالک لان تلک النفحات والجذبات لها اسباب سماویه، اون نفحات اسبابش در اختیار ما نیست، مربوط به آسمانه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه. و هذا اعلا انواع الرزق و الامور السماویه غایبتون عنا فلا ندری متى ییسر الله تعالی اسباب الرزق، ما نمیدونیم کی میاد. فما علینا الا تفریق المحل، اما ما میتوانیم ظرف را خالی نگه داریم. به همین خاطر قرآن میفهمد اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنت هي. و الانتظار لنزول رحمه و بلوغ الكتاب عجله، ما باید ظرف خالی نگه داریم، منتظر رسیدن موعد باشیم. کلذی یصلح الارض و ینقیها من الحشیش، مثل کسی که دیم میکاره. کسی که دیم میکاره نمیگه خدا رازقه دیگه، خدا رازقه، ولی باید زمین رو شخ بزنی، بذر بکاری، علف رو باید از زمین برداری، سنگ و کلوخ رو جدا کنی. دیم کار که نمیگه خدا بزرگه، ما که نگفتیم خدا کوچیکه، خدا بزرگه، اما دیم کار باید مقدمات کار رو فراهم کنه. بله، این که باران چگونه بباره دیگه در اختیار اون نیست. میگه مثل کسی که زمین رو آماده میکنه، بذر میکاره، اما هیچ کدام از اینها نافع نیست تا وقتی باران نباره. جذبه اون باران، تلاش اون کاشته. مولوی میگه جذبه خورشید، تلاش شمعه. شمع چون دیدی، صبح چون دیدی، شمع آن گه بکش. هر وقت جذبه اومد تو دیگه تلاش نه. حالا که نیومد. فکذالک قلما تخلو سنتون و شهرون و یومون ان جذبتن من الجذبات. حالا یه مطلب دقیق تر میگه. میگه نمیشود که سالی، ماهی، حتی روزی خالی از جذبات باشه. فینبغی ان یکون العبد قد تحر الارض القلب من حشیش الشهوات. عبد باید زمین قلب رو از علف شهوات پاکسازی کنه. و بذر فیها بذر الارادت والاخلاص، و بذر اراده و اخلاص رو در قلب بکاره و عرضهو لمحاب به ریاه رحمه، این قلب رو در معرض بادهای رحمت قرار بده. فی اوقات ربیع عند ظهور القیام، در اوقات بهار معنوی وقتی ابرها مشاهده میشه، اونا کیهاست؟ که یوم عرفه، امروز روز اول ذوالقعده است. این 30 روز و 10 روز اول ذوالحجه، 40 روز چهله کلیمی است. بسیاری از بزرگان این 40 روز رو چهله سپری میکردن، بهش میگن چهله کلیمیه. خیلی ها به خیلی جا رسیدن، یکیش همین ایام که امروز روز اولش، حالشون میگه روز عرفه که 40 روز دیگه است. جمعه، درست گفتم 40 روز دیگه، 39 روزی، حالا یه روز کم و زیاد دیگه، نهم ذوالحجه میشه. اگرم ذوالقعده 30 روز باشه، فقط ماه رمضان 29 روزه، بقیه 30 روز همش. یوم عرفه، یوم الجمعه، روز و شبهای جمعه، ایام رمضان. حالا ایشون نگفته، من میگم اوقات سحر، صبح و غروب، اوقات نماز. فَإِنَّ الْهِمَمَ وَالْأَنْفَاسَ اسبابٌ به حکم تقریر الله تعالی لاستدار رحمتهی حتی یستدر به الامطار. این همت و نفسی که شما میزنید سبب ریزش باران رحمت و هیه لاستدار امطار المکاشفات، ریزش باران مکاشفات از اینجا صورت میگیره. و لطائف معارف من خزائن الملکوت، بل الاحوال، حالا یه چیز دقیق تر میگه، گفت که معجزه پیغمبر خدا، یکی از معجزات پیغمبر خدا اینه که اونا گفتن که اگه تو پیغمبر خدایی یه کاری کن که این سنگریزه شهادت بده، بعد سنگریزه شهادت داد. جناب میرداماد میگه که کار سختش این نبود که سنگریزه حرف بزنه، اون که همش داره اتفاق میفته، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. معجزه رسول خدا این بود که گوشای اینا رو شنوا کرد. این که شما بتونید گوش این آدم سنگدل و پرده از رو گوشش برداری که این صدای تسبیح موجودات و شهادت موجودات رو بشنوید، این معجزه رسول خداست. ایشون هم میفرماید بل الاحوال والمکاشفات حاضرتون معک، مکاشفات و حالات کنار توست، فی قلبک، در جان توست. و انما انت مشغول عنها، اما تو مشغولی، به علائق کف و شهواتک، به علائق و شهواتک، مشغولیت غفلت میاره دیگه. فسار از ذالکه حجابن بینک و بینها، این حجاب بین تو و بین اون مکاشفاته. فلا تحتاج و الا ان تنکسر الشهوه، یه قدم میخواد، یک قدم برخیشتن نه و نگر در کوی دوست. و ترفع الحجاب فیشرق انوار المعارف من باطن القلب، تا انوار از باطن قلب اشراق پیدا کنه. و اظهار ماء الارض به حفر القنا، میگه آبو باید با حفر چاه بیرون بکشی، نه با ارسال آب از جای دیگه. حوض خوبه یا چاه؟ این حوض نیست، چاهه. و اقرب من استرسال الماء الیها من مکان بعید، آب از جای دیگه بیار بریز تو این حوض، تبخیر میشه، اما چاه که باشه میجوشه. و لکونهی حاضرن فی القلب منسیان بالشغل، مکاشفات در قلب حاضره ولی فراموش شده است به سبب اشتغال به هوا. لذا قرآن کریم سم الله جمیع معارف الایمان تذکرن، خدا تمام معارف ایمانی رو در قرآن ازش با تعبیر تذکر یاد میکنه. تذکر، ملاحظه بفرمایید، مرحوم داریوش شایگان ایشون نقل کرده بود که من برای علامه اوپانیشادها رو میخوندم. اوپانیشادها کتابهای عرفانهای هندیه. میگفت علامه تعجب میکرد، میگفت چقدر اینا به معارف ما نزدیکه. حالا تعجب نکنین اگه یک کسی هم رفت با تحقیقات همینو پیدا کرد، یه حقیقت تو بیرون هر کی دیده دیگه. مثلا کوه دماوند، چند تا کوه دماوند ما داریم؟ ما یک کوه دماوند داریم، شکلش هم یه شکل هم بیشتر نداره. منتها شما دیدین، شما فصیحین، بلیغین، زبان آورین، یه جور ازش تفسیر میکنین. منم ناتوان و الکنم، یه تفسیری میکنم. یه نفر سوم وقتی این دوتا رو میخونه میگه آها این دوتا هر دو دارن از یه چیز حرف میزنن، منتها یکی بهتر گفته، یکی بیانش از اون مرد لزومی نداره که حتما بگی امام صادق باید حتما بگه دو تا چهار تا، امام باقر حتما باید بگه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. امام صادق و امام باقر و امیرالمومنین همین حقایق جهان خارج رو گفتن. حالا یه محققی هم میره تو دانشگاه نمیدونم چی چی چند هزار ساعت تحقیقات میکنه، اونم میاد همین حرفو به زبان دیگه میزنه. بله، حالا اگه شما میخواییم بگین کاملترش اسلام گفته، من اینو قبول میکنم. این حرف علامه هم هست. علامه میگه کمال در اسلام نیست. علامه میگه سعادت مربوط به دین اسلام نیست. بله، کمال سعادت مربوط به دین اسلام. ولی سعادت در همه ادیان و مذاهب و معارف هست. خواننده هم دیگه از اون پنجره دومشون اینقدر استفاده نمی کنم، پنج دقیقه می خونم. فقط مدده ها هستن که 7-8 ساعت می خونن با اون هنجر دوم، اونا مثل که تارای صوتشون از بین میره، صداشون کلوف میشه. ولی اونا که خواننده های حسابی اونا بلدن، اونا نمیذارن هنجرشون خراب شه. مالد هرچ تارای صوتی اون از بین رفت. حالا ببینی قرآن چی میگه. میفهمید که لیتذکر اولو الالباب. اولو الالباب چی؟ یتذکره. میگه برای اینکه اهل صاحبان لب، صاحبان من تذکر پیدا کنن. تذکر یعنی یاداوری، یعنی یه چیز را میدانستم یادم رفته، یاداوری. میفرماید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو برای ذکر آسان کردیم، فهل من مدکر. مدکر همون مذکره دیگه. اذکر یذکر و اذکار تو باب افتعال زال به دال تبدیل میشه. حالا مدکر از همون ذکره، یعنی مزدکر میشه مدکر. آیا یک کسی هست که اهل ذکر و تذکر و یادآوری باشه؟ یعنی قرآن رو ما برای تذکر، یعنی قرآن یه معارفی است که همش خودتون میدانید، ما برای اینکه راحت یادآوری کنید قرآن رو آوردیم. فهذا هو علاج الصبر عن الوسواس و الشواغل. اول بحث گفت سخت ترین قسمت صبر بر وسوسه است، اینجا میگه این راه وسوسه است، قطع علاقه. نمیشه با شاخ و برگ مبارزه کرد، با شاخ و برگ نمیشه مبارزه کرد. نمیشه من سرفه کنم شما چسب بزنید جلوی دهنم، بگیم سرفه یه بیماریه بیا تا چسب بزنم جلوی دهنت. نه سرفه بیماریه نه علاجش چسب زدنه. باید بیماری رو علاج کرد، باید ریشه رو خوش کرد، باید ببینید چه باعث سرفه شده، اونو درست کنه، اونم خودش درست میشه. خب وسوسه 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 دارم چیکار کنم؟ یه ریشه شو بزن، قطع علاقه. در نتیجه محصول این میشه، میفرماید از صبر و عن العلائق کلها مقدمون عن صبر عن الخواطر. نمیشه خاطرات رو کنترل کرد، نمیشه حضور قلب پیدا کرد، باید اول قطع علاقه کرد. قطع علاقه که شد، حالا شما قرآن مطالعه فرمودین دیگه، قرآن چیکار میکنه؟ دائما چهره واقعی دنیا رو به ما معرفی میکنه. وقتی شما چهره واقعی رو معرفی کردین، آدم چهره واقعی رو که دید دیگه ارزشی براش نداره دیگه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این دنیاست. حالا چون قرآن گفته این دنیاست، یا چون دنیا اینه قرآن گفته، دنیا اینه دیگه. امیرالمومنین میگه ای شوهر رنق ما اوها کدر، عیشش رنقه. کدوم نوشی بدون نیش داشتیم تا حالا تو زندگی؟ یه نوش بدون نیش داریم؟ یه نوش بدون نیش هست همچین چیزی؟ نوش بدون نیش هست؟ یه لذت میخوایم ببریم هزار تا، اولیش این که گذراست، غیر از اینه خوشمزه ترین غذاها تا اینجاست. به اینجا که برسه دیگه مزهشو نمیفهمی، گلو مزه میفهمه؟ تا وقتی تو دهنه. اونم که ما ایرانی ها عادت کردیم غذا رو نمیجوی میبلی. یعنی یه ساندویچ میبینن دو دقیقه میخوریمش، اصلا مزهشو نمیفهمیم چون نمیجویم غذا رو. یکی میگه من عاشق اون لحظه ایم که گیر کرده یه قلوب نوشابه میخورم و فشار میره پایین. اون فشار رو خیلی دوست دارم. انما الصبر عن العلائق كلها مقدم على الصبر على الخواطر. لذا چون علائق ریشه خاطراته، آدم چیزی که دوست نداره که یادآوری نمیکنه که. تا حالا شده مثلا ما بوی این سطلای زباله رو یادآوری کنیم؟ سر نماز یادمون بیفته چقدر ما علاقه داریم این بوی، مثلا یادمون نمیاد، بعدمون میاد از این. حالا این چیز دیگه بگم حالتون مهم میخوره. خیلی چیزا هست که ما بعدمون میاد، یادآوریش هم نمی‌کنی، مثلا بعدمون میاد تو ذهنمون بیاد. مثلا سر نماز قنوت داریم دست و پای سوسک یادمون بیاد، یادآوری هم چیزی می‌کنی؟ چون بعدمون میاد منزجر میشیم از این. پیغمبر خدا امیرالمومنین میگه پیغمبر دنیا رو یاد نمی‌کرد و بعدش میومد که دنیا رو در نزدش یاد کنند، و چنین است که اگر کسی به چیزی بغض داشته باشه بعدش میاد که نام او در نزدش برده بشه. میفهمید صبر بر علائق مقدم بر صبر بر خواطره. من به قرآن نگاه کردم، دیدم قرآن همش داره از ما قطع علاقه میکنه، دائما به ما از فناء دنیا حرف میزنه، دائما در مقابل دنیای فانی آخرت باقی رو نمایش میده، دائما این دوتا رو میذاره توی ترازو، دنیای فانی آخرت باقی، دائما از بازیچه بودن دنیا، از غرور و فریب دنیا، از قدر و مکر حیله دنیا. امیرالمومنین تو سه تا کلمه میگه تغر رو و تزر رو و تمر رو. تغر رو فریب میده، تزر رو ضرر میزنه، تمر رو میگذره. و اشد دل علائق علی نفس. حالا باز وارد یه فاز عالی تر از قبلی میشه، میگه حالا شدیدترین علاقه حب الجاه، حب جاهه. حب جاه هم نگین که ما دوست نداریم رئیس جمهور بشیم. دوست نداریم مثلا وکیل مجلس بشیم. اینا حب جاه اینا رو نمیگه. یه چیزی میگه هممون داریم. میگه فإن لذت الرئاسه، لذت ریاست، و القلبه، قلبه کردن، استعلا، بالا بودن، استتبا، مورد تبعیت واقع شدن که مردم از آدم تبعیت کنن، اغلب اللذات فی دنیا علی نفوس العقلا، از همه بیشتر این لذت قلبه داره، همه عاشق این لذت. بعد میگه و کیف لا تکون اعلی اللذات و مطلوبها، چطور نباشه چرا که صفت من صفات الله تعالی، این خودش از صفات خداست، و ربوبیه مطلوبتون و محبوبتون به طبع القلب، خدا در سرشت ما ربوبیت گذاشته. همه ما فرعونیم تو سرشت مونه، منتها فرعون دو تا خصوصیت داشت ما نداریم، یکی مرد بود، ما جرأت نداریم، حالا میگم نامردیم جرأت نداریم بگیم. دوم این که مقبول بود، مال ما نیست. الان من میگم انا ربکم الاعلا، شما میگی بی خود کردی. شما که تازه مولا دارمی بی خود کردی ربکم الاعلا، یعنی همه تو جامعه برای ما ربکم الاعلا میزنن دیگه، بعد مونده تو دیگه بگی. اولا مقبول نیست، بعدم این که من جرأت ندارم بگم. فرمود شما جرأت ندارید، مقبول نیست، و الا آن چی که در فرعون مظهر بود در شما مزمره، اون چی که در اون آشکار شد در شما. دیدی میخوام بچه‌مون به میل ما باشه، آب و هوا به میل ما باشه، آسمون به میل ما باشه، زمین به میل ما باشه، قیمتا به میل ما باشه، باد به میل ما بیاد، بارون به میل ما بیاد، بچه‌مون بره اون رشته‌ای که ما دوست داریم، اونجوری لباس بپوشه که ما دوست داریم، اونجوری زندگی بکنه که ما دوست داریم، بعد بچه‌مون هم دوست داره که هر کاری که ما دوست داریم نکنه، اونورش اونم روحیت دیگه، از اونورم هست، میگه بشین پا میشه، میگه پاشو میشینه. اینم بچه‌ها، پدر مادرها ناراحت نشن، اونورش هم هست. ما همش از پدر مادرها میگیم بچه‌ها هم اینطوری ان دیگه، دیویه کلا قرمزی ان، شخصیت امروز جوونا اینطوریه، جوونا ناراحت نشین اینطوری هستین دیگه. پدر مادر میگن بشین پا میشه، میگن پاشو میشینه. خیلی جالبه این، به خاطر ربوبیت دلم میخواد. دلم میخواد، اون دل کجاست؟ دقیقاً معده است، یعنی دل بالای معده است. دل کجاست؟ همون ربوبیت. دوست داریم خونمون به میل ما باشه، ماشینمون به میل ما باشه، آب و هوا به میل ما باشه، این ربوبیت. این همون حب ریاسته، فقط این نیست که دل میخواد رئیس جمهور بشه. خدا یه قرار هم است رئیس جمهور بشیم، رئیس جمهور یه سوئیسی، سوئد، ایران خیلی به درد بخوره، رئیس جمهورش بدبختیه، از اینجا یه سوئی داره. پس ما به شما رای میدیم، ایران رو قبول دارید، دفعه دیگه ما به شما رای میدیم. میفرماید که خیلی دقیقه فرمایششون، فرمایش ایشون نه فرمایش ایشون. قل روح من امر ربی، روح از امر خداست، امر ربی از ناحیه ربوبیت روح نازل شده، توی سرشت روح ربوبیته. و لیس القلب مذموما علی حبه، این که قلب حب ربوبیت داره این عیبی نداره. پس چی مذمومه؟ انما هو مذموم علی غلطن، یه اشتباهی شده اون مذمومه، به سبب تقریر شیطان لعین المبعد عن عالم الامر. شیطان یه فریب اینجا ایجاد کرده، از حسده علی کونهی من عالم الامر فازله و اقوا، گمراهش کرده، راهشو گم کرده. این که دلش میخواد بره به شمال شهر این ایراد نداره، این که مسیر رو داره عوضی میره ایراد داره، مسیر جنوب رو نشونش داده، گفته برو تا به شمال برسی. نمیگه ازلال یعنی چی؟ گمراه کردن یعنی چی؟ یعنی راه و عوضی نشونش داده شیطان. شیطان میگه من ازلال میکنم دیگه، ازلال این راهش رو عوض میکنم. می فرماید که و کیفه یکونو مزمومن علیه و هو یطلب سعادت الاخره، انسان سعادت آخرت رو میخواد، انسان بقا رو میخواد نه فنا، این مزمومه. پس اگه یه خونه میخواد، خونه مستاجری خوشش نمیاد، خونه ملکی میخواد، چون بقا میخواد نه فنا. اگه از ماشین اجارهی بعدش میاد ماشین ملکی میخواد، چون انسان بقا طلبه نه فنا طلب، این مزموم نیست. و عزن لازو، اگه عزتی میخواد که توش ذلت نباشه، این مضمون نیست، این صفت ربوبیته. و امنن لا خوففی، انسان امنیتی رو میخواد که توش هیچ خوفی نباشه، لذا دلش خواد انقدر پول داشته باشه که تموم نشه، انقدر قدرت داشته باشه که هیچ کس بالای دستش نباشه این قدرت رو ازش بگیره. امنیت بدون خوف میخواد. و غنا لا فقر فی، ثروتی میخواد که هیچگاه به فقر مبتلا نشه. و کمالا لا نقصان فی، کمالی میخواد که هیچ نقصی توش نباشه. و هاذه کلها من اوصاف ربوبیت، همه اینا مشتقات اون صفت ربوبیتی که خدا در سرشت جانش گذاشت. و لیس مذموما علی طلب ذلک، در طلب اینا مذموم نیست. بل حق و کل عبد ان یطلب ملکا عظیما لا آخر له، حق هر انسان اینه که طالب یه سلطنتی بی نهایت باشه. انسان اصلا بی نهایت طلبه، برای چی سیر نمیشه؟ کی سیر میشه؟ هیچ کس. چقدر پول آدم رو سیر میکنه؟ اصلا عدد نداره. حالا ما پول نداریم میگیم اگه 2 میلیارد داشته باشیم دیگه خیلی خوشبخت، ولی اون طرف میگه من اومدم 5000 میلیارد سرمایه گذاری کنم. معلومه سیر نمیشه دیگه. 5000 میلیارد میخواد سرمایه گذاری تازه بکنه. و طالب الملک، طالبون سلطنت میخواد، او علو عزت کمال. ولکن الملک ملکانه، اما دو تا سلطنت هست، ملکون مشوبون به انواع العالم، یه سلطنتی که با همه دردها مخلوطه. و ملحوقون به سرعت الانصرام، و به سرعت از انسان گرفته میشه. ولکن نهو عاجل، ولی زود و در دسترس. و حقف دنیا، اون دنیاست. و ملک مخلد دائم، یه سلطنت جاویده دائمه که لا یشوبه کدر ولا علم، هیچ کدورت و دردی درش نیست. ولا یقطعه قاطع، و منقطع نمیشه. ولکنه عاجل، ولی کم دوره. وقد خلق الانسان عجولا، اما انسان عجول خلق شده. راقما فی العاجله، به همین دم دستی علاقه داره. یحبون العاجله و یذرون الاخره، اینو دوست داره اونو بکنه. فجاء الشیطان و توسل الیه به واسطه العجله التي في طبعه، شیطان پزشک دیگه، از طبع خودش وارد شده به سبب این عجله‌ای که در طبع انسان وارد شده. و مناع و معمول که دنیا ملک الاخره، باب غرور رو باز کرده، استقواه و بالعاجله فریبش داده به این نزدیک. زین له الحاضره، این حاضر در دسترس رو برای زینت داده. توسل الیه به واسطه الحمق، به واسطه حماقتش مسلط شده. فوعده بالغرور فی باب الاخره، و مناه و معمول که دنیا ملک الاخره، با سلطنت دنیا از آخرت بازش داشته. کما قال علیه السلام، پیغمبر فرمود الاحمق من اتبع نفسه هواها، کسی که نفسش رو به دنبال هواش بکشه احمقه. و تمنا علی الله الامانی، فنخدع المخذول به غروره، و اشتغل به طلب عز دنیا و ملکه ها علی قدر امکانه، این گیر کرده تو این طناب شیطان. قرآن میفرماید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، این نزدیک و دوست دارن آخرت رو رها کردن. ان هؤلاء یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، یه روز سنگینی در پیش اونو رها کردن به خاطر حب به این دم دستی. و می فهمید فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اعراض کن از کسی که از یاد ما اعراض کرده و جز دنیا رو نمیخواد. ذالک مبلغ من العلم. بعد می فهمید که لما استطار مکر الشیطان فی کافت الخلق، چون این فریب پنهان شده در بین خلق، ارسل الله الملائکه الی الرسل، خدا ملائکه رو به انبیا فرستاده، وحی کرده به انبیا که ما مر علی الخلق من اهلاک العدو و اغوائه، فاشتغلوا بدعوه الخلق الی الملک الحقیقی، دائما دارن خلق رو دعوت میکنن به سلطنت واقعی. ان الملک المجازی، این سلطنت مجازیه، از مجاز به حقیقت دعوت میکنن. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. فاشتغلوا به دعوت الخلع الى الملک الحقیقی عن الملک المجازی الذي لا اصل له ان سلم ولا دوام له اصلا، سلطنت بی دوام. یا ایها الذین آمنوا ما لکم، ای مؤمنین چتون شده؟ مالکم، مالکم یعنی چتونه؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی به شما میگن بلند شید در راه خدا حرکت کنید، استاقلتم الی الارض، چسبیدین به زمین، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا به زندگی دنیا راضی شدین در مقابل آخرت؟ فما متاع حیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. اینم با اعتقاد ما حرف میزنه، و الا شما هر عددی رو بذاری جلوی بی‌نهایت صفره. دنیا کجا قلیله در مقابل آخرت؟ دنیا در مقابل آخرت هیچه، اما چون ما دنیا رو یه چیزی فرض میکنیم میگه قلیله، میگه فما متاع حسره، متاع دنیا در مقابل آخرت جز اندکی بیش نیست. فتورات، انجیل، زبور، فرقان، صحف موسی و تمام کتاب ها به سلطنت دائم دارد. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتی من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. و المراد منهم ان یکونوا ملوکا فی الدنیا ملوکا فی الاخره اما ملک الدنیا فبذ. حالا وارد یه فاز دیگه میشه، وقتم تمام شد، از این عبور بکنم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. یکی از دوستان گفت یک ارائه خوب اینه که آخرش هم یه خلاصه بگی. خلاصه سخن قطع علاقه است، قطع ارتباط نیست، قطع علاقه است. قطع علاقه یعنی پاره کردن علاقه رشته قلب از دنیا، این میشه قطع. این همونی بوده که در احوال انبیا و در احوال اولیا در اینا مشاهده میشه. انبیا و اولیا ترک دنیا نکردن، ترک علاقه دنیا کردن. بله، صبر و حماقت. حماقت فرمود تابعیت از حواس، تبعیت از هوا حماقته. فرمود کسی که نفسش رو تابع هواش کنه احمق. صبر درست نقطه مقابلش که صبر کنه در مقابل هوا، اجازه نده که عقل تابع هوا بشه، این میشه صبر. الان داخل نقطه مشترک صبر و حماقت چی بود که آدم متوجه نشه؟ آخه مصادیق صبر رو ایشون همه رو بیان کرد، گفت صبر بر طاعت، خب این که مشخصه، صبر بر معصیت، این که مشخصه، صبر در مقابل هجوم افکار که یکی از سخت‌ترین مصادیق صبره، اون وقت صبر در مقابل هجوم افکار خودش قطع علاقه میخواد از دنیا، قطع علاقه از دنیا خودش صبر میخواد. بالاخره ما شکم پرستیم، خواب پرستیم، قدرت پرستیم، مدرک پرستیم، قطع علاقه از اینه که کار ساده ای نیست، همه اینا صبر میخواد. حالا الان اینا کدومش مصداق حماقته که ما مثلا شک کنیم توش؟ اینا هیچ کدوم نقطه اشتراکی با حماقت نداره. من الان مصداقش نمیدونم شما محصولتون کدوم مصداقه، یه مصداق بگین راجع به اون صحبت. خب اون اتفاق چیه؟ آیا یک مصیبته؟ خیلی خوب، آیا اون اتفاق یک طاعته؟ اینجا هر کسی یه حدی داره، حالا من برای شما این مثال عرض میکنم. مرحوم آقای انصاری ایشون یه همسر بسیار بد اخلاق داشته، به طوری که مثلا ایشون فرض کنید که خیلی هم به سختی ایشون مثلا یه پولی میتونست در بیاره، مثلا با حالا با اون پول یه کمی روغن میخریده، ایشون جلوی چش خودش این روغن رو میرفته توی چاه که آقای انصاری رو عصبانی کنه. ایشون هم عصبانی نمیشده، در اثر عصبانی نشدن ایشون انقدر به اون خانم فشار میومده که خودکشی میکرده. 20 بار خودکشی کرده، هر 20 بارو آقای انصاری با پزشکی قدیم آشنا بوده، حالا مثلا تریاک میخورده، ایشون میرسیده نجاتش میداده، بار 20 دیر میرسه ایشون از دنیا میره. این تکلیف منو یا تکلیف شماست؟ هیچ کدوم. برای اینکه من قوه آقای انصاری رو ندارم، اگه من یه همچین همسری داشته باشم تا جایی که میتونم تحملش بکنم برای من مقامات هست، اما یه وقت هست که تحمل او داره برای من مقامات ایجاد میکنه، اما یه وقتی هست که تحمل او، بذارین یه جوری به دیگه بگم، یه نفر میرفت قم، بعد این بوی سوهان میخورد به نشانش، بعدم میخواست که مبارزه با نفس کنه سوهان نخوره، بعد یه روز دید که این هر وقت میره قم همش فکرش مشغول سوهانه، رفت 1 کیلو سوهان خرید خورد دیگه راحت شد. یه وقت هستش که من میخوام مبارزه با نفس کنم سوهان نمیخورم، دست شما نمیخورم سوهان یه وقتی هستش که اون سوهان نخوردن انقدر فکرمو مشغول میکنه که از عبادت همه فکر و ذهنم چه سوهان، من بدونم اون سوهانمو بخورم. فرق میکنن آدما با هم دیگه. اگه من الان سفره غذا رو پهن کردن، نماز اول وقتم هست، میخوام نماز بخونم، همش تو فکر اینم که الان مثلا اون جوجه رو گذاشتم رو برنج دارم با کره قاطی میکنم میخورم، تو نماز همش فکرم اینه، بهتره به جای نماز اول وقت برم همون چلو جوجم رو بخورم، خیالم راحت شه بعد میام نمازم رو بخونم. اما اگه من او مشغولم نمی کنه، تکلیف من اینه که اینجا نماز اول وقتم رو بخونم. البته اگه همسرم غذا رو چیده، حالا من اگه نرم سر سفره همه زحمتش به هدر میره، تکلیفم اینه که برم غذا رو بخورم. پس نمیشه جواب این سوالا رو داد، باید ببینید تکلیف چیه. ما یه جای مهمون بودیم، مهمون افطار، بعد سفره افطار سخت چیدنش دیگه، کلی تدارکات داره، کلی زحمت کشیده بودن این سفره رو چیده بودن خیلی خوشگل، بعد یه عده مهمونا اومدن گفتن نماز اول وقت، همه سفره رو ریختن اون بعد بیچاره زحمت این صاحبخونه رب باد فنا. من گفتم من اگه خدا بودم همه اینا رو عذاب می‌کردم. این چه نماز اول وقتیه که آخه شما سفره این صاحب، آقا جون برو افطارتو بکن، برو نماز دوم وقت بخون. حالا این معنیش اینه که آدم نماز اول وقت بخونه؟ ببینیم، اگر صبر کردن، اولا صبر کردن یه چارچوب شرعی داره، به ما نگفتن در مقابل زن بد اخلاقت، در مقابل شوهر معتادت انقدر صبر کن تا بشی ولی خدا، این تکلیف ما نیست. یه وقت هستش که اگه ما بخوایم صبر کنیم روانی میشیم، اینجا ما باید بریم، خدا طلاق واسه همین جا گذاشته دیگه، طلاق که حرام نیستش که، آخرین راه حله. اگه من میخوام در اثر صبر کردن بر اخلاق بد همسرم دیوونه بشم بیافتم تیمارستان، نمیتونم به من، اگه یکی بیاد من میگه آقای انصاری صبر کرد، این معلومه جاهله. آقای انصاری، آقای رضازاده که وزنه بردار بود، تو تمریناتش روز 40 تن وزنه میزد. من امروز 4 جلد کتاب برداشتم آوردم اینجا، 5 دقیقه پیاده این کتوکولم داره میفته پایین. به من که نمیتونیم بگین که آقا حالا 4 تا کتاب برداشتی، رضازاده 40 تن، اون آقای رضازاده از قهرمان وزنه‌برداری جهانه، من حسین رحیمی هم در اثر معلمی گردنم الان دیسکام زده بیرون، زانوام درد میکنه، من حکم اونو که ندارم. که در نتیجه پاسخ این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر رو ما نمیتوانیم بدیم. ببینید، ما این بزرگان یک کاری با ما میکنن، ما در لابلای کلمات اینها، اهل بیت هم همین کارو با ما میکنن، قرآن هم همین کارو با ما میکنه. قرآن نمیاد تک تک مصداقهایی رو که ما باهاش روبرو میشیم برای ما توضیح بده، یه قاعده کلی به ما میده، میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی جاهل باهاشون برخورد میکنه، اینا با سلامت عبور میکنن. این قاعده کلی. حالا اون جاهله چجوری رفتار کنم، اون یکی جاهل دیگه اینا رو دیگه نمیگه. یه قاعده کلی به دست ما میدن اینا، ما طبق اون قاعده کلی باید رفتار کنیم. پس ما تا کجا صبر کنیم؟ تا جای یه چارچوب داریم، شرعیات طاعات و معاصی. اون چارچوب یه چارچوبه، یه چارچوبی هم هست مثل این مصداق که شما میگین. الان من برم ازش طلاق بگیرم، حرام مرتکب نشدم، باهاشم زندگی کنم، پا روی واجب نذاشتم، حرامم مرتکب نشدم، حالا کدومو انتخاب کنم؟ اینجا بستگی به ظرفیت شما داره. اگر تحمل این زندگی پایانش تیمارستانه، تکلیف شما نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا طلاق گذاشته. اما اگر در اثر تحمل این زندگی شما دارید مشاهده میکنید که داره بهت اشراق میشه، داره پرده هایی از غیب به روی شما منکشف میشه، اینجا اون وقت تکلیفتون رو خودتون میدونید. پس این داستان آقای حداد که مادر زنش بد اخلاق بود، بعد فحش میداد، بعد ایشون تحمل میکرد، بعد رفت از نجف بیرون، بعد یهو دید دو تا آقای حداد شده، بعد اومد پیش آقای قاضی گفت این اولین قدم معرفت نفس در اثر تحمل، اون مال آقای حداده. اینه که نباید هر چیزی رو هر جایی گفت، چون الان هر چیزی رو هر جایی میگن ترازوی مردم به هم خورده، فکر میکنن همه باید آقای انصاری باشن. نه، اون مال آقای انصاریه. اگه ما آقای انصاری شدیم، یه نفر آقای بهادینی گفته بود که، یا آقایی رو گفته بود، گفته بود این آقا زن و بچه‌شو بدون پول میبره مشهد و برمیگردونه. اون آقا گفته بود که آقا بدون پول بردم مکه و برگردوندم. بعد یه آقای دیگه، اونم روحانی بود، همونجا بود، گفته بود به آقای بهادینی، گفته بود آقا این کار توکل یا دیوانگی؟ آقای بهادینی گفته بود برای تو دیوانگیه، برای ایشون توکل. پس ممکنه یه عمل واحد برای من دیوانگی باشه، برای آقای بهادینی توکل باشه. بله. بله. بستگی داره به جایگاهش. یه وقتی هستش که یه کسی به یکی از علما گفته بود که آقا من غیبت شما رو کردم. گفته بود من دو تا شخصیت دارم، یه شخصیت حقیقی، یه شخصیت حقوقی. یه وقتی هستش که به بنده توهین میکنن، حسین رحیمی، من اینجا باید از این توهین بگذرم. یه وقتی هستش که خدای نکرده من میشم رئیس جمهور، میرم توی کشور دیگه، اونجا به من توهین میکنن. اینجا به حسین رحیمی توهین نکردن، به رئیس جمهور کشور ایران توهین کردن. رئیس جمهور کشور ایران مقامش مال من نیست، مقامش مال مملکت ایرانه، به عاریت به من سپردن. اینو من وظیفه دارم ازش حفاظت کنم. تمام مقام ها و پست های اعتباری همش امانت مردمه. حالا اگه توهین به اون مقام دارن میکنن، اونجا مقام مال من نیست که من بخوام بگذرم، باید از اون مقام دفاع کنم. اگه توهین به شخص من دارن میکنن، من در مورد شخص خودم مختارم. اون وقت یه نکته جالبی هست، میگه که جزاء السیئه سیعتون مثلها. میگه جزای سیعه یه سیعه مثل اونه، یعنی اگه یه دونه زد تو گوشم، دوتا نمیتونم بزنم، باید مثل اون باشه. بعد ببینید چقدر لطیفه، میگه جزای سیعه سیعه است، یعنی تو که داری جزاشو میدی، تو هم داری سیعه مرتکب میشی. ولی اینجا مجازی، یه دونه زده یه دونه بزن. البته بعدش میگه و من عفا و اصلحه این ناز. بعد میگه اگه عفو کنی و اصلاح کنی این بهتره، بهتره عفو کنی. اما حالا اگه خواستی سیئه بدی در حقت کرد، خواستی بدی در حقش کنی، ولی اونم خودش سیئه است. نمیگه جزاء سیئه عملون مثلها، میگه جزاء سیئه مثلها. اینم خودش سیئه است، اینم در مقام شخصی. ولی در مقام غیر شخصی، یعنی شخصیت حقوقی، من حق ندارم ببخشم، مگه مردم ایران ببخشن؟ این مردم ایران بخشیدن من میتونم ببخشم، من اصلا مال من نیست که ببخشم، حتی من خودم حق ندارم به اون مقام توهین کنم، بگم خودم الان دیگه مثلا وزیرم دیگه میخوام به مقام وزارت توهین کنم، حق ندارم، مال من نیست که بهش توهین کنم، امانت مردمه. نمیدونم من درست سوالتون رو فهمیدم، درست جواب دادم یا سوال شما یه چیز دیگه بود. کی؟ پوریای ولی نماینده خودش بود. پوریای ولی خودش یه کشتیگیر بود، آبروی یک ملت نبود. البته وقتی خودش رو شکست همه هم فهمیدن. چجوری میشه؟ بالاترین مقام شهر مقام تولیت مسجد جامع بوده، در وقفنامه هم نوشته بودن به ازهد اهل زمان میدن اینو. مالک دینار یه آدم ثروتمند بود، این میخواست این مقام رو تصدی کنه، همه اموالش رو وقف کرد. مردم هم مسخرش میکردن، میگفتن دیوونه شده داره مالش رو میده. بعد پولاش که تموم شد رفت شب تا صبح تو مسجد شروع کرد عبادت کردن، گفتن اینو نگاه کن، حق باز رو نگاه کن، مالش رو داده جونش هم داره میده. بعد یه شب خوابیده بود تو مسجد، دید که یه صدایی اومده، فکر کرد یه کسی اومده توی مسجد، بلند شد تا صبح شروع کرد با صدای بلند و با تجوید و اینا نماز خوندن. صبح که هوا روشن شد یه سگ اومده تو مسجد، به خودش گفت خاک تو سرت، به خاطر یه سگ بلند شدی عبادت کردی. تا این فکر از خاطرش گذشت، مردم که وارد مسجد میشدن گفتن سلام بر زاهدترین فرد زمانه، همون مردمی که دیروز بهش میگفتن حقه باز. از کجا فهمیدن؟ خداست، قلب مردم در دست خداست. اینطوری ببینید از کجا فهمیدن. من الان به شما میگم از کجا فهمیدن. شما دیدین که گاهی وقتا یه آدم رو میبینین بدتون میاد ازش؟ از کجا میفهمید؟ یه آدم هم میبینین خوشتون میاد ازش، از کجا میفهمید؟ شما دو تا ترازو دارین، یه وقت یه آدمی رو مدت هاست میشناسین، میدونین این حق بازه، اینجا ترازوتون عقله. یه وقت هم هست یه آدم رو ابتداعاً دیدین ازش بدتون اومده، هیچ سند عقلی ندارین، اینجا ترازوتون قلبه. دیدین یه خواننده میخونه خیلی هم خوب میخونه، آدم اصلا خوشش نمیاد. دنیای موسیقی رو آشنا هستین، تو دنیای موسیقی بعضیا خیلی صداشون خوبه، تو دستگاه هم میخونن ولی آدم بعدش میاد، یعنی نه بعدش هم خوشش هم نمیاد. یه کسی هم خیلی آدم وارد اسمه، یه پیرمرد گوشه یه دهاته، یه دفعه یه نغمه میخونه دل آدم پرواز میکنه. موسیقی البته اونایی هم که تو غیر دستگاه میخونن مثل آرشه‌ای که روی سیم میکشن گوش آدمو میخراشن، اون سر جای خودش. ولی بعد دو نفر آدم تو یه دستگاه موسیقی میخونن، یک با قلب آدم حرف میزنه یک نمیزنه، چون صدا ساز فقط پنجره نیست، اون محبتی که صدا از توش داره بیرون میاد اون خیلی تأثیر داره، حال خواننده تو صداش اثر داره. مرحوم مؤذن‌زاده روزه بوده این اذانو گفته، بهش گفتن حالا شما روزه، یه وقت دیگه بگو که مثلا صدا رو فرم باشه، گفتن حتما الان وقتشه، شما ببین چرا این اذان با دل آدم بازی میکنه. حالا اینقدر اذانایی هم از خیلی هم تجویدم تو شاید شده، حال آدم به هم میخوره اصلا میشنه، مثل بعضی که پول بهشون دادن به زور مثلا بگن اشهد ان لا اله الا الله، اصلا آدم خوشش نمیاد از اون اذان، حالا خدا گویندش رو رحمت کنه، ولی آقای معززاده آدم لذت میبره. این چیه تو این صداست که آدم لذت میبره ازش؟ اینه که از کجا مردم میفهمن. مردم یک ترازو دارن به نام قلب، در کنارش هم یه ترازو دارن به نام عقل. این دوتا ترازوهایی که خدا به انسان داده، این ترازو آدم ها رو باهاش میسنجه. دیدین خیلی ها رو میبینی آدم بعدش میاد از این آدم ها، خیلی هم خوب صحبت میکنه آدم بعدش میاد دیگه، یک کسی هم روش خیلی هم شاید خوب صحبت نکنه آدم اصلا تماشا میکنه. بعضی وقتا صدا از رادیو آدم میشنه میگه این صدای کیه، بعد میفهمی صدای آقای بهجت بوده، این صدا یه آدم معمولی نیست، آدم میفهمه. خدا حفظ کنه سلامت داره آقای زیابادی، خب آدم صدایشون رو میشنه و اصلا حال آدم تغییر میکنه. خیلی هم اصلا حرف میزنه حال آدم به هم میخوره، خیلی هم حرفای خوب میزنه ولی حالت به هم میخوره میشنه، روایت میگه حال آدم به هم میزنه تا دو سه روز آدم قبضه. این مال ترازوی قلبه. به خدا کنه ما جز اونا نباشیم. به هر دو برمیگرده، شنونده ترازو داره وزن میکنه، ولی همونی رو وزن میکنه که گوینده داره میفرسته. گوینده داره میفرسته، فرستنده اون این گیرنده است. فرستنده وقتی خراب باشه ترازوی گیرنده میفهمه، میفهمه این ایراد داره کارش. بله احتمال خطا داره. احتمال خطاش اونجاییه که هوای نفس غلبه کنه بر انسان. هوا میتونه هم عقل رو تحت تأثیر قرار بده هم قلب رو. اینجاست که انبیا اومدن. اگر هوا نبود انبیا نمی اومدن. انبیا نیومدن به انسان ترازو بدن، انبیا اومدن این ترازوی انسان رو اصلاح کنن. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه یسیرو لهم دفائن العقول. کار انبیا بیرون کشیدن عقل‌های دفن شده است. شما میگید وقت خواب من دساها. دساها یعنی چی؟ قد افلح من زکاها وقت خواب من دساها. زکاها هاش به نفس برمیگرده دیگه. و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها. بعد همه این قسما میگه قد افلح من و نفس و ما سواها و الهمه ها فجور ها و تقوی ها قد افله هم انزکا ها. این ها به نفس برمیگرده. میگه به تحقیقی کسی که این نفس رو پاکسازی کرده باشه رستگار شده. وقت خواب من دستا، دستا یعنی دفنش کرده باشه. کسی که این نفس رو دفن کرده باشه این خوابه یعنی ضرر کرده. بعد وقت امیرالمومنین فهمد اونا آمدن که از زیر دفینه بیرونش بیارن. یسیرو لهم اساره یعنی از زیر خاک بیرون آوردن. یسیرو لهم دفائن العقول. میگه انبیا دفینه های عقول رو اساره میکنن. برای همینی که شما میبینی یه نفر مثلا یه گوشه دیگه دنیا نه امیرالمومنین رو دیده، نه پیغمبر رو دیده، نه امام حسن رو دیده، نه ابو عبدالله رو میشناسه، ولی یه حرف میزنه میبینی این حرفش اولا به دل میشینه، بعد مصداق میبینی این قرآن هم همینو داره میگه. بعضی از کلمات که افلاطون و ارسطو اینا گفتن آیات قرآنه. اصلا ساده تر واضح تر تو قرآن نداریم قال الافلاطون، اما نداریم قال لقمان لابنهی یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. این آیه قرآن است یا نیست؟ حرف لقمان آیه قرآنه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. میگن وقتی اینو به پسرش گفت پسرش فریادی زد و از دنیا رفت. با هم یه دونه جمله ما خوندیم نه خودمون از دنیا رفتیم. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک. حالا بعد مثلا میگن که فلانی گفته، هر کی گفته، حرف حق و هر کی بزنه، هر کس این صفحه رو پاک کنه این صفحه بیرون خورشید یه خورشید بیشتر نیست. آینه توی ایران یه خورشید دیگر رو نشون میده، تو اسرائیل یه خورشید دیگر رو نشون میده. آینه آینه چه تو ایران باشه، چه تو اسرائیل، چه تو حرم امام رضا باشه، چه تو مقبره معاویه ملعون، آینه آینه است. آینه خورشید خارجی رو نشون میده. حقایق در این عالم هست هر کسی بگه. برای همینه که علامه میگه چقدر اینا حرفاشون به ما نزدیک. منتها اگه کسی کمال حرفو بخواد در دین اسلام بگه بدون هیچ حاشیه، بدون هیچ ای و ایراد، اینجاست کمال سعادت. اینجاست برای چی آدم بره حرفای مشوق بخونه. ولی یه وقتی هست که آدم اونا رو وقتی میخونه تو اینا محکم میشه. اشکال نداره آدم هر گوشش باید باز باشه. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده به اونا که همه حرفا رو میشنون بهترین رو انتخاب میکنن. تو این روزگار ما نمیشه گفت آقا نخون، نمیشه گفت برو نهج البلاغه بخون. هر چی دلت میخواد بخون، نهج البلاغه هم بخون، بعد مقایسه. سه دقیقه از وقت اون گذشته بفهمید. نه بهم بگین سال آخر نمیفهم ببخش. بله عزلت جسمانی لازم نیست. عزلت قلبی. ذکر کارش همینه، ذکر برای انسان عزلت قلبی ایجاد میکنه. صمت و جوع، صمت یعنی خاموشی، جوع سحر شب زنده‌داری. عزلت لزوما به معنی بیرون رفتن از جامعه نیست. به پیامبر میگه پیامبر ان لک فی النهار سبحان طویلا فتهجد نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عزلت در امت رسول خدا نماز شبه. عزلت ما نداریم تو این دین. میخوایم عزلت داشته باشیم سحر بیدار شیم، اون میشه عزلت. چاره ای نیست. جواب سوالتون بی ادبانش اینه، آش کشک خالته. این دنیا همینه، چاره ای نیست. دنیا دائما داره از یه طرف جذب میکنه، از یه طرف هم نمیتونی ازش قطع کنی، باید از اینجا عبور کنی، از یه طرف هم باید قطع علاقه کنی. این همونه که گفت خدا یا تو بیا مردونگی کن، همون یه قدم هم خودت بیا. این میشه انابه. ما یه دست و پایی میزنیم، دست و پایی مذبوحانه میزنیم، ولی اونا ما میگن به سعی تکیه نکن. نمیگه سعی نکن، به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. اللهم صل علی محمد. اولش دست خدا آدم نیست. بله، ذکر و فکر، ذکر و فکر. میگه اگر به فنای دنیا فکر کنی ازش قطع علاقه میکنی.